پلتفرم ها پروموت میشن، روش پیدا میکنن و از این طرف شما میبینی ما رو حذف میکنن، مثل حذف تصاویر حاج قاسم از اینستاگرام، مثل حذف پویش پرچم افتخار که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو منتشر میکرد در شبکه اجتماعی در همین بهمن سال 1400 توسط اینستاگرام و توییتر. و این مسئله مهمی که جنگ نابرابر، البته در برابر این جنگ که در بخش بعدی صحبت میکنم ما باید راهبردی عمل بکنیم.
متشکرم از شما آقای آره داوود، تصویر خوبی برای ما در واقع ترسیم کردید از آنچه که در سالهای اخیر در حوزه جنگ نرم رخ داده. آقای برخورداری، بحث با شما به جایی رسیده که در واقع صحبتهایی که آقای آره داوود هم الان داشتن در واقع به همون جا رسیده، یعنی هر دو به یک جای تعیین کننده رسیدین که برای شما فهمیدین که زحمت میکشن برای تلاششون رو میکنن و به تعبیری زهرشون رو میریزن، اما خب به نتیجه نرسیدن. یعنی البته که اگر بخوایم تحلیل منصفانه‌ای داشته باشیم، هزینه هایی رو به ما در واقع وارد کردن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا ما حتما و 100% تونستیم مواجه بشیم. حتما خیلی از اتفاقات تلخی که در سالهای اخیر افتاده حاصل همین جنگ نرمه، یعنی خروجی اون تلاش است. حالا مثلا نتونستن 100% برسن، 20% برداشتن، 10% برداشتن، یا یک اتفاق متاسفانه رخ داده. اما این تاباوریه، شاید واژه فارسیش اگر بخوام بگیم، تاباوریه مقابل جنگ نرم یک مدلیه دیگه در دنیا، یعنی یک کشوری با موجی از در واقع جنگ نرم مواجهه. یعنی شما گاهی در معادلات بین‌المللی می‌بینید یک کشوری با همسایه‌اش مشکلی داره، مشکل مرزی دارن، یک جایی یک تفاوت فرهنگی وجود داره، از یک جهت یا دو جهت با یک مواجهه روبرو میشه. اما شما در جمهوری اسلامی میبینید که از ابتدای انقلاب تا الان یک تعداد کثیری در واقع مواجهه داشتن، هم غربش داشته در یک دوره، شرقش داشته، هم در یک دوره همسایش بهش حمله میکنه، در یک دوره دیگری بعضی از همسایگان مأمن تروریست هایی شدن که بهش حمله کردن، یا بعضی از همسایگان یا کشورهایی در واقع قطب مواجهه فرهنگی بهاش شدن، حالا به هر شکلی از در واقع این نوع مواجهه که بگیم. اما این تاباوری خیلی مهمه دیگه، فکر کنم با شما اینجا بحث رو ادامه بدیم که این تاباوری اصلا چیه و چه مختصاتی داره.
ببینید نکته اساسی همینجا هستش که خب چرا این راهبردهایی که اتخاذ شده با تاکتیک‌های مختلف هم اجرای عملیاتی شده به اون هدف نهایی منتج نشده. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که با یک هزینه کمتر، با یک تلاش خیلی کمتر ورود شده به یک کشور دیگه، یا تو همسایه‌های ما هم اینو ما دیدیم تحت عنوان انقلاب‌های رنگی، شاید مثلا یه هفته ای یا حداکثر دو هفته ای یا دیگه بالاخره یک ماه دو ماه پرونده یک نظام سیاسی رو با چند تجمع و با چند کار رسانه‌ای پیچیدن، تغییر تحولی که مد نظرشون بوده رو اونجا اعمال کردن، نظام سیاسی رو تغییر دادن، فردی که منتخب بوده رو خدمتتون عرض کنم که اومدن سر کار، نظام سیاسی رو برداشتن، اصلا عوض شده رفته. یعنی شما نگاه میکنید میبینید یک تاکتیکش از واحدم بوده، یعنی فردی که مورد حمایتشون هست توی همون سیستم سیاسی با همون نظام انتخاباتی میاد شرکت میکنه، رأی میاره، هیچ بحثی نیست. اما وقتی رقیبش میاد میان بله تقلب شده، اینجوری شده، بعد اینجا تجمع بشه. تو خود کشور ما همین مدل رو بردن جلو دیگه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که تو یک نظام سیاسی با یک نظام انتخاباتی هر وقت که اون افرادی که اینها فکر میکردن باشون همسو هستن تو جریان سیاسی تو انتخابات پیروز میشدن، میگفتن که خب بله همه چی خوب بوده، انتخابات بالاخره برگزار شده، اما تو همون نظام سیاسی با همون سازوکار انتخاباتی فرد دیگه انتخاب میشد، اینها شروع میکردن به اینکه انتخابات رو ببرن زیر سوال یا شبهاتی رو در مورد اون نظام سیاسی مطرح بکنن. چرا توی جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسیده؟ من فکر میکنم تو دو تا مؤلفه اساسی باید این بحث رو مطرح بکنیم. یعنی به نظر من میرسه که یک بخشش برمیگرده به پایه ایرانی بودن، یک بخشش برمیگرده پایه اسلامی بودن، که اینها باعث درونزا شدن حوزه امنیتی و حوزه سیاسی کشور شده، هم امنیتی هم سیاسی. ببینید اینها به همدیگه ضریب میدن، به همدیگه پاس گل میدن، به همدیگه پشتیبانی میکنن و این سبب میشه که محاسباتی که در مورد اتفاقات کشور ایران به وقوع میپیونده برای اینها قابل پیش بینی نباشه، دچار خطای محاسباتی بشه. یعنی شما نگاه میکنید میگن که خب دیگه دهه 70 رو ما در نظر میگیریم برای اینکه نسلی که دهه 70 اومده دیگه نه انقلاب اسلامی رو دیده، نه دفاع مقدس رو دیده، جنگم که 3 سال 4 سال بعد از جنگ اصلا طرف به دنیا اومده، هیچ چیزی رو دیگه ندیده، بنیانگذار انقلابم که ندیده، دیگه این نسل منقطع هستش، ما میتونیم بریم روی این سرمایه گذاری بکنیم و با همین نسل بیاییم استحاله و تغییر نظام سیاسی رو انجام بدیم. اما شما یه دفعه نگاه میکنید میبینید که یک موجی ایجاد میشه به نام مدافعان حرم، این نسلی از شهدا میان اضافه میشن به شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما تحت عنوان شهدای مدافع حرم. حالا اینا کیان؟ اینا همه بچه های دهه 70 هستن که خدمتتون عرض کنم که اومدن اصلا گوی سبقت را هم رو بودن از شهدای دفاع مقدس ما، وصیت‌نامه های اینها حالا دیگه بالاتر هم هستش، یعنی از مفاهیم و مضامینی که داره نگاه میکنیم میبینیم که ما یه موقعی فکر میکردیم که شهدای دفاع مقدس تکرار نشدنی هم، دیدیم نه، این دوباره داره در خودش متولد میکنه و در خودش تولید میکنه. به نظر میرسه که مؤلفه ایرانی بودن و مؤلفه ایرانی بودن کجاها اومده و خودشو نشون داده، شما نگاه میکنید میبینید که ما در این رنگین کمانی که از اقوام داریم، مذاهب داریم، حتی تو فضای جغرافیا داریم توی کشور خودمون، یعنی از غرب و شرق و شمال و جنوب، یک نخ تسبیحی میتونم اینجوری بهش اشاره بکنم که هویتی هست. یعنی شما نگاه میکنیم اون فرد میگه من آخرش ایرانی هستم. توی اختشاشات اخیر که حالا به وقوع پیوسته بود خیلی سعی کردن که برن سراغ این که آقا اصلا ایران چه اهمیتی داره، اصلا ایران هم نبود، ولی خب با اقبال مواجه نشد. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که اینجا این موضوع نگرفت، اصطلاح عامیانه‌شو بخوام به کار ببرم، و این سبب ساز این شدش که اینجا هم نتونه با اون محاسباتی که انجام داده بود به اون هدف قطعیش برسه. یا وقتی مثلا شما تو حوزه سیاسی ورود میکنید که حالا اونجا بیشتر من خودم تدقیق داشتم، تو حوزه تحریم ها شما میبینید که سیاست و راهبرد فشار حداکثری رو میذارن، میگن خب با یک فشار حداکثری بریم و خب چندین سال متوالی این ادامه پیدا میکنه، اما اون مؤلفه هویتی ایرانی اونجا باز خودش رو نشون میده. یعنی اون چیزی که بالاخره توی هویت ایرانی هستش تحت عنوانی که شما زیر بار زور نمیرید، تو هویت اسلامی تعبیر میشه به اینکه زیر بار ظلم نمیرید، اینها کنار هم قرار میگیره و شما نگاه میکنید میبینید که اون راهبرد فشار حداکثری که خب خیلی کمتر از اون کشورهای خیلی بزرگتری رو به زانو درآورده بود، ولی شما نگاه میکنید میبینید که به قطعیت نمیرسه، به نتیجه‌ای که مد نظرشون هست نمیرسه. البته هزینه داشته، بله، زهر خودشون ریختن، بله، اما نکته اینجاست که شما یک کاری رو انجام میدید که به نتیجه برسونید. وقتی به نتیجه نمیرسید در حقیقت میتونید این واژه رو بهش اطلاق بکنید، اونم واژه اینه که این راهبرد شما به شکست مواجه شده. دلیل اساسیش رو من تو همین دوتا خلاصه میکنم، بحث هویت ایرانی و هویت اسلامی، این دو مؤلفه با همدیگه به شدت در حوزه تمدنی ایران با این جغرافیای سیاسی متنوع با همدیگه ممزوز شده، اینها در این مناسبت ها به همدیگه کمک میکنن. آن چیزی که در دوره پهلوی دوم در دوره پهلوی اول اتفاق افتاد و به نظر من یک خطای بسیار راهبردی بود که خود نظام سیاسی اونها رو هم دچار چالش کرد و در نهایت دچار انحطاط و سرنگونی و سقوط کرد، این بودش که سعی داشتن یکی از این بالا رو بزنن، اون هم بال اسلامی بودن بود، یعنی تأکید بر این که خدمتتون عرض کنم که فقط بال ایرانی بودن رو بخواید تقویت بکنید، اونجا نشون داده شد که این راهبرد بسیار غلطی ازش. اما جمهوری اسلامی ایران با این راهبرد اساسی کارهای خودش رو و نظام حکمرانی خودش رو مبتنی کرده و شما میبینید در بزنگاه‌های مختلف ما مناسبت‌های ملی خودمون، مناسبت‌های مذهبی خودمون، اینها محل بروز و ظهور کنش‌هایی هستش که واقعا جهان رو به حیرت وامی داره. یعنی شما نگاه می‌کنید یه دفعه مثلا مراسم بدرقه پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی میشه، یه اتفاق عظیمی رخ میده، واقعا خب ما تو مبهوت میشن، خیلی از افرادی که داخل کشور کار تحلیل سیاسی میکردن واقعا خب اونجا ما تو مبهوت میشن از این ابراز عشق و ارادتی که از تمام طیف ها، مذاهب، اقوام تو کل کشور اتفاق میفته. از طرف دیگه شما میبینید توی مناسبت‌های ملی میبینید که همه دوباره کنار همدیگه قرار میگیرن و خیلی مواقع این رو بازسازی میکنه، یعنی اون اتفاقی که افتاده، اون زهری که ریخته شده، اون چیزی که حالا شما میگفتید بالاخره کاری که اینها داشتن انجام میدادن، اتفاقی که رخ داده، اما نگاه میکنید این موجب اون بازسازی میشه. یعنی هر کدوم از این شما مسئله که در سال 87 تحت عنوان فتنه 88 اتفاق افتاد واقعا موضوع کمی نبود، واقعا کافی بود برای اینکه یک نظام سیاسی رو زمینگیر بکنه یا اصلا به سقوط بکشونه. اما آن چیزی که سبب شد که جمهوری اسلامی ایران اونجا بتواند عبور بکنه و یک عبور موفقیت آمیز داشته باشه و بعد از اون شما نگاه میکنید این چندین انتخابات خیلی خوب رو برگزار میکنه، به نظر من تفاهم و همافزایی این دو مؤلفه در کنار همدیگه هستش. کماکان به نظر میرسه که کسانی که ایران ستیزی میکنن و با این کشور سر ستیز دارن به دلایلی که عرض کردم خدمتتون، بخشیش دلایل سیاسی هستش، بخشیش دلایل تمدنی هستش، نتونستن به این موضوع و به این اکوسیستم ورود بکنن، چون که به نظر میرسه داده های اونها داده های صحیحی نیستش، همچنان بر مبنای داده های نظام لیبرالی دارن مسائل رو تحلیل میکنن. اونجا سود محوری هست، لذت محوری هست و اصالت سود و لذت هستش و بر اون مبنا دارن این کارها رو انجام میدن. بر اون مبنا خب شما هیچ وقت نمیتونید یک واقعی رو مثل همین بحثی که در پیاده روی اربعین اتفاق افتاد، خب شما یک ولوله‌ای رو میبینید در کشور اتفاق میفته، شما نهایت کاری که میتونید بکنید که خودتون رو نادیده بگیرید، اما این نادیده گرفتن دلیل برای نیستش که اون اتفاق نیفته.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای آره داوود، یک جایی بحث با شما در واقع متوقف شد درباره این اتفاقات که الان داره از بستر در واقع جنگ نرم از بستر فضای مجازی داره رخ میده. فکر کنم اشاره کاملا درستی کردید شما، یعنی آوردگاه در واقع فضای جدید رو دارید میفرمایید.
ببینید در فضایی که الان اخیرا در کشور اتفاق افتاده، خب شما وقتی یک اتوبانی رو بدون پلیس با سرعت باز در اختیار دشمنتون قرار میدید، به نظر شما اون میاد در داخل کشور شما قانون اجرا کنه؟ نه. یکی از اهداف ولنگاری فضای مجازی در داخل کشور ما که متاسفانه از سوی برخی از مسئولین در دولت‌های قبل اتفاق افتاده و اینکه توجه کافی به بحث حاکمیت سایبری و حکمرانی در این فضا نداشتن، علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خب قابل پیش بینیه که اونا نسل ما رو عوض بکنن در حوزه جنگ شناختی. 10 تا 15 سال طول میکشه نسل تربیت بشه. آیا نسلی که از دهه 80 در فضای اینترنت یله براها، در اینستاگرامی که ارزش‌های ما رو حذف میکنه و ارزش‌های دشمن رو برجسته سازی میکنه، ما در حباب فیلتر قرار میده، کی داره تربیتش میکنه؟ اثر میگذاره حوزه رفتارش، حوزه کنشش، حوزه هیجانش. خب اون کسی که دشمن ماست، خب اون که چیز کاملا دو به اضافه دو مساوی چهاره، چیز کاملا طبیعیه، خب اون کارش دشمنیه، اومده سراغ یک جنگی که درون ما رو منهدم بکنه. حضرت آقا چند سال قبل به این نوع نفوذ فرمودن نفوذ مورگانه وار. خب نفوذ از کجا نفوذ مورگانه وارش رو انجام داده؟ از بستر شبکه های اجتماعی پیام‌رسان‌ها. شما 50 میلیون 60 میلیون نفر از مردم کشور هدایت کردی توی بستر و زمین دشمن. هر دفعه اومدیم گفتیم آقا حاکمیت سایبری چی شد، شبکه ملی اطلاعات چی شد، توجه به ابزارهای بومی و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها چی شد، خمود تهدید و فحاشی و اینها قرار گرفتیم. یه چیز جالب به شما میگم، در طرحی که حالا معروف شد به اسم سیانت که حملات زیادی هم بهش شد، در گراف شبکه کانال‌های تلگرامی و اکانت‌های توییتری که به سیانت حمله می‌کردند، دقیقاً همون الان پشت سر فتنه با اسم رمز مهسا امینی هست. خیلی جالب و عجیبه، همون ها دقیقاً. مثلا بعضی از استارتاپ های داخلی ما اومدن هم نوا شدن با فتنه، فکر کردن که آقا چه خبر شده. خب بعضی از اینا از اون سوال پرسید شد که آقا چرا این اتفاق افتاده، اسم یه نفر رو آوردن که اون نفر لیدر اصلی زدن طرح سیانت تو کشور بود با دروغ بسته شدن اینترنت. من به جرأت به شما میگم شنوندگان از برنامه برن بخونن آخرین نسخه طرح حمایت از حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و حوزه تنظیمگری، اگر این قانون در بهمن سال گذشته اجرا شده بود در کشور، الان این که از حد فتنه اینترنت بسته نمیشد. به جرأت اینو به شما میگم. مسئله مهمیه، این که در این فضا شما توجه نمی‌کنی به رگولاتوری این فضا. آمریکایی که خودش صاحب اینه، مدیریت میکنه اینترنت دنیا زیل NSA National Security Agency، اینه که با سرش معمولی هم در میاد توی گوگل. خب چرا بعضیا آمدانه یا جاهلانه چشمشون رو این بحث حاکمیت سایبری میبندن؟ یه مقایسه کوتاه بکنم. در فتنه 88 تمام بسترها رو بردن برای اینکه براندازی بکنن در قالب یک انتخابات ریاست جمهوری که بستر انقلاب‌های رنگیه. همه تکنیک‌های براندازی جین شارپ رو اینجا اجرا کردن. توییتر رو نذاشتن تعطیل بشه. اون موقع جمعیت آنلاین ایران فکر کنم زیر 7-8 میلیون نفر بود. 8 ماه فتنه طول کشید. با نهده جمع شد. اما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تقلب شد و در سال 2020 ترامپ اومد گفت که آقا تقلب شده. چیکار کردن به نظرتون؟ اومدن تمام اکانت‌های ترامپ و کمپینش رو حذف کردن. یه جستجو بکنن شنوندگان، بعد با 100 میلیون فالوور اکانت توییتر ترامپ رو تعلیق کرد، ساسپندش کرد. مسئله مهمی، یک خانم جوانی توی کنگره آمریکا که رفته بود اعتراض کنه با تیر مستقیم کشتن. برید خبرش تو سی ان ان بخونید. میگه کهنه سربازی بود که مقصر بود، امنیت ملی داشت و هم میریخت، باید هم کشته میشد. به مردم آمریکا میگن که ما برای امنیت روانی و امنیت ملی کشتیمش. کار خوبی هم کردیم. همه واسهشون کف و سود زدن و نه کسی هشتگ زد، هشتگ اسم اون خانم، هشتگ نه به آمریکا، هشتگ براندازی آمریکا. چون اصلا نمیتونست هشتگ بزنه. به ضد خودش که نمیذاره تبدیل بشه این پلتفرم. خب؟ اما در فتنه شدهش کار کرد. میگه ما نگذاشتیم حتی تعطیل کنه واسه تعمیرات. خب مسئله اینه که وقتی مقایسه میکنیم اقدامات بس آمریکایی وقتی انجام میده، یه نکته هم بدم چه بگم، آمریکایی وقتی انجام بده میشه حوزه دموکراسی، حوزه قانونمندی. ببینید چی که همینا داخلی ها به ما میگن که وقتی ما میگیم ما بیایم قانونمند کنیم فضای مجازی، به ما میگن شما دهه 60 هستید. همینا به آمریکا که میرسه میگن ببین چه کشور قانونمندیه، اجازه نمیده امنیت روانی مردمش خراب بشه. این دوگانگی رو یه جوری بالاخره باید پاسخ بدن که این دوگانگی فقط از حوزه نفاق در میاد، در حوزه این مسئله. و نکته آخری که خدمتتون بگم، ببینید جنگ شناختی یا جنگ نه، جنگ هایی هستش مبتنی بر تزویر و نفاق، جنگ های نامرئیه، جنگ هایی که شما دوست و دشمن رو خیلی راحت نمیتونید بشناسید، جنگ هایی که مبتنی بر نفوذ و نفوذ مورگانه وار اتفاق میفته. هدف اصلیش بحث از هم پاشیدن همگرایی در سطح جامعه و اختلال محاسباتیه در مسئولان، مدیران و مردم، که مسئله بسیار مهمیه که مراقب این اختلال محاسباتی از این بستر ما باید باشیم. حالا راهکارهاش چیه؟ من چند تا راهکار بگم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1400 مهمترین راهکار مقابله با این جنگ زور و تزویر فرمودن جهاد تبیین. جهاد تبیین، شما ببینید راجع موضوعی نمیدونید، یک کار اشتباهی انجام میدید، یکی از دوستان شما میاد میگه آیه برادر این کارو اینجوری انجام بدی بهتر. شما میگه ای من تو دیروز به اینم فکر نکرده بودم. جهاد تبیین همین، یک فضای غبارآلود در ذهن و قلب مخاطب، ذهن که محل شک و یقینه در حوزه شناختی و قلب که محل حب و بغضه، برای شما درست میکنه با یک پیام رسانه‌ای، فریبت میده با تکنیک‌های جنگ روانی. این مسائل، شما طرف اینگه ای ببین اون قسمت تصویرش هم اینه، همین جهاد تبیینی به همین سادگی. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی پارسال 4-5 بار مکررن فرمودن که جهاد تبیین. خب وقتی شما جهاد تبیین نمی کنی، معلومه و شیر پهنای باند اینستاگرام ها چند ترا زیاد کردی، دوباره حاج قاسم تو حذف کرده، اکانت هایی که اومدن تصویر حاج قاسم زدن حذف کردن، اکانت مثل گیاه میمونه دیگه، کم کم باید رشدش بدی بیادش بالا، یه مقبولیت اجتماعی داشته باشه، اثرگذاری داشته باشه. یهو شما میبینید چند هزار اکانت شما به خاطر اینکه عکس حاج قاسم منتشر کردن در توییتر و در اینستاگرام حذف میکنه. حالا شما تا یه دوباره اکانت بسازی، یعنی بذار البته، از اینستاگرام که دیگه از روی آی ام ای گوشی داره میبنده دیگه، یعنی رو گوشی که یک بار ساسپندت کرده، معلان آخرین اکانتی که ازم بسته شد دیگه اصلا اکانتو حذف نکرده، دیگه اصلا نمیذاره با هیچ دستگاهی بهش وارد بشن. ببینید این دیگه نمونه بارز دیکتاتور معابیه دیگه، حرکت دیکتاتوری و سرکوب آزادی بیان. خب اینو بعضی نمیبینن، ما که داریم تبیین میکنیم میگه ما خودتون برید جستجو بکنید چی کار داره میکنه در این فضا. و پس جهاد تبیین رو ما در برابر این جنگ شناختی و جنگ نر یک راهکار و راهبرد مناسب میدونیم در میان مدت، این راهبرد کوتاه مدتش، در میان مدت بعد چی کار بکنیم. ما دیگه بالاخره بعد به کشورهای پیشرفته نگاه، کره جنوبی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی که همشون اینترنت اروپایی دارن، علاوه بر اینکه اینترنت اروپایی دارن که خانم مرکل زحمت کشید براشون راه انداخت و دنبال کرد که راه بیفته، در خود کشور اروپایی مرزشون یک خیابونه باز از این کشورهای اروپایی، یک خیابون یه خیابون یک کشور، یه خیابون یک کشور دیگه است. شبکه مجزا دارن برای مردمش، قانون مجزا دارن، و از همه اینا مهمتر پس اینجا باید قانون در میان مدت ما داشته باشیم برای این فضا. در بلند مدت میشه بحث شبکه ملی اطلاعات، راه اندازیش که فضا داریم، بحث سرویس ها و خدمات بومی در این فضا و تلاش برای اینکه اگه سرویس جهانی هم میخواد در کشور ما خدمات بده دقیقاً بیاد بر مبنای بحث حکمرانی سایبری در اروپا که الان پیشرفته ترین قانون حکمرانی سایبری و حکمیت سایبری در سطح دنیا داره، ما میگیم به اون رجوع بکنیم. دقیقا همون کاری که اروپایی کردن در سال 2022 ما هم کار انجام بدیم و این شکل.
متشکرم از شما آقای آل داوود، تصویر درستی برای این قابی که ایجاد شده شما هم ترسیم کردین. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید، ویژه برنامه است درباره جنگ نرم. مهمانان عزیزی در استودیو داریم، یک بخش کوتاهی رو بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز هر کاری در کشور علیه سنت‌های دینی، مقدسات دینی انجام بگیره یک انگیزه سیاسی پشتش، ممکنه طرف ندونه خودش، اما هست، کشونده شده به این راه. تضعیف دین، تضعیف سنت‌های دینی، تضعیف شعائر دینی، مناسک دینی، زیر سوال بردن اینها، غیر منطقی جلوه دادن اینها، اینا همه چیزهایی است که دشمن ازش استفاده می‌کنه. حالا ممکنه این کسی که کار رو انجام میده ندونه، توجه نداشته باشه. گاهی بله، بعضی از روی غفلت یک حرکتی انجام میدن.
آقای آل داوود ممنونم از شما، اما همینطور که در واقع حتما شما بهش اعتقاد دارین و ما هم همگی همین نظر داریم، راهش حتما بستن فضای مجازی نیست آقای آل داوود، و امیدواریم که بالاخره یه روزی بتونیم به این جمع‌بندی برسیم که چه کار میخوایم بکنیم با این درگاه جدیدی که ازش داره جنگ نرم میاد، یعنی فضای مجازی. شما هم همینو گفتین که اگر یه موقعی یک پلیسی در این اتوبان قرار میدادن، امروز در این در واقع نارامی ها و اختشاشات که ایجاد شده شاید مجبور نبودیم در یک ساعتی فضای مجازی رو بتونیم محدودیت های بیشتری و توقف های رو داشت ایجاد بکنم. آقای دکتر برخورداری، من تا اینجای بحث فکر میکنم مختصات خوبی ایجاد شد درباره اینکه اصلا چرا رفتن سراغ جنگ نرم و درباره اینکه چرا به قول شما هر چقدر که زحمت کشیدن اتفاقی نیفتاد، و درباره این که الان چه باید بکنیم. آقای آل داوود نکاتشون رو گفتن. شما فکر میکنید که فرجام این جنگ نرمه در نهایت به همین شکل، یعنی با یک تاباوری از سمت جمهوری اسلامی با همه مختصاتش، یعنی با مردمش، با حاکمیتش، با ساخت سیاسیش، با سازه‌های اجتماعیش، همینطور پیش خواهد رفت که اونها زحمت خود می‌دارند و در واقع حاصلی بر نمی‌دارند؟ شما چطور می‌بینید؟
ببینید، من می‌خوام در قسمت پایانی صحبتام مطالبی رو عرض بکنم. با این محور عرض می‌کنم که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه دائم خودش رو در معرض یک زایش و یک بروندادهای درونزا قرار میده، میتونه تاباوری خودش رو بالاتر ببره و در جاهای حتی نگاه‌های فعالانه و کنش‌های فعالانه داشته باشه. این مستلزم این هستش که حتما نظام حکمرانی ما خودش رو مورد بازخوانی‌های مکرر قرار بده. ما نباید بگیم که خب این موضوع هم تمام شد، پس دیگه موضوعی نم. نه، ببینید، شما صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن تو مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری نیروی مسلح، اونجا ایشون خب خیلی مشخصا، من چون توزیع مدارای سیاسی هم کار کرده بودم، شما دقت میکردید، یه بخش رو ایشون گفتن که کسانی که رفتن اختشاش کردن، حتی آسیب زدن، حتی رفتن و آتش سوزی ایجاد کردن، حتی به اموال عمومی آسیب زدن، گفتن که اونجا هم شما تفکیک باید قائل بشید. یعنی ببینید که کدوم یکی از این بخش‌ها و جوانانی که اونجا ورود کردن بر مبنای هیجان بوده، کدومش بر مبنای سازماندهی و یک ساماندهی خیلی حرفه‌ای بوده. اینا رو جدا کنید، با اونها اصلا لازم نیستش که برخورد جدی انجام بشه، چون نشد که. خب این نشون میده که شما با یک نظام متسلح، با یک نظام دوگ، با یک نظامی که خدمتتون عرض کنم که واقعیت‌ها رو نمیبینه مواجه نیستید. و به نظر میرسه که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل اصلی که تونسته توی این موقعیت‌ها کنش‌های غیر قابل پیش‌بینی از خودش بروز بده، و اون کنش‌های غیر قابل پیش‌بینی باعث شده که نقشه‌هایی که بوده و طراحی‌هایی که انجام شده به سنجام نرسه، منبعث از همین موضوع بوده. به نظر من فرجام کار در دو حالت اتفاق می‌افته. اگر ما بتوانیم این بازخوانی، این آسیب شناسی، این تغییر رو در نظام حکمرانی خودمون متناسب با اون فضاهایی که در جغرافیای سیاسی اون اتفاق میفته، به همین نحوی که داشتیم تا الان، یعنی ما ببینید بعضی از دانشجوهای من سوال میپرسن که خب این اتفاق چرا افتاد، چرا این اتفاق؟ میگم که ببینید بخشی از این اتفاقها ناگزیر سیستم بوروکراسی هست، مثلا یک فسادی از اختلاسی است، اما نکته اینجاست که شما آیا در نظام حکمرانیتون اراده این رو دارید که با این مبارزه بکنید، با این مقابله بکنید، با این بالاخره به نوعی برخورد بکنید؟ اراده نیست. اگر این اراده در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اون چیزی که حالا توی بیانیه گام دوم خیلی بهش پرداخته شد، به نظر من اون یک سند تغییره، یک سند تحوله، نباید باش نگاه شعاری بشه. یعنی ما باید اصلا بیانیه گام دوم بگیم آقا ما داریم یک شیفت پارادایم میدیم در حوزه‌ای که بالاخره مشخص شده، اونجا هفت بندی که اونجا مشخص شده، بالاخره آقا 40 سال ما با یک مدلی اشکالی هم نداره، ما نمیخوایم محتوا رو اصلا اونجا کاری نداره، اون چیزی که به عنوان دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی هست اونجا اصلا نمیخوایم بهش ورود بکنیم. اما ما قطعا نظام حکمرانیمون خیلی از بخشای مختلفش بایستی مورد بازخوانی قرار بگیره. به نظر من اگر این اتفاق بیفته حتما فرصت داره به نفع ما سپری میشه، چون شما وقتی که میبینید که فردی که به شما تهاجم کرده بالاخره یک برنامه زمانبندی داره، میگه من ورود میکنم مثلا تو یه هفته، دو هفته، یه سال، دو سال، یه برنامه زمانبندی داره. وقتی اون برنامه زمانبندی ازش عبور میشه، هر روزش براش غیر قابل محاسبه است، به هم ریختگی ایجاد میکنه. از یه جای به بعد دیگه شما به یک زیست پایدار میرسید، همونچنان که ما خب تو خیلی از مسائل این رو تجربه کردیم. من به نظرم میرسه که اگر بتوانیم این تغییر نخبگانی و این چرخش نخبگانی رو انجام بدیم، یعنی نسلی که بالاخره دهه 60 ما رو اداره میکرد بیاد و به نوعی یک مثبت مسالمت‌آمیز و به صورت خیلی جانانه این مدیریت رو تحویل بده به نسل بعدی، و نسل بعدی هم با الزاماتی که خودشون رو تجربه کرده نظام حکمرانی در دست بگیره، من فکر میکنم که ما کماکان شکست ناپذیر خواهیم بود. اما این شکست ناپذیری به این معنا نیستش که ما خیالمون راحت باشه و بگیم خب این موضوع هم تموم شد، پس تموم شد، جمعش کردیم، حل شد، تموم شد رفت. نه، این به معنای این هستش که شما حتما بایستی به اون الزامات خودخواسته، نه دیگر خواسته، تن بدید. یعنی خودتون اصلا بیاید این موضوع رو، همچنان که شما ببینید بالاترین مقام عالی کشور یک دهه قبل گفت آقا بالاترین اولویت این کشور فقر است و فساد است و تبعیض. خب این نشون دهنده اینه که شما دارید به صورت درونزا خودتون آسیب شناسی میکنید. یعنی رهبر یک کشور میاد میگه این سه تا موضوع، اینا رو ما باید بشین در موردش صحبت بکنیم و اولویت اصلیمون این بشه. به نظر من با این نگاه، من فکر میکنم هویت ایرانی اسلامی همچنان ظرفیت خیلی زیادی داره که با این شیوه ها قابل سرنگونی نخواهد بود.
متشکرم از شما آقای دکتر برخورداری و از شما و آقای آل داوود که زحمت کشیدید در استودیو حضور پیدا کردید. فکر میکنم بحث خوبی شد، امیدوارم که شنوندگان عزیز و جان رادیو گفتگو هم از این گفتگو استفاده کرده باشند. بحث بسیار مهمی است. به هر حال همطور که عرض کردم شکل جنگ ها تغییر کرده. البته این که درباره جمهوری اسلامی بعد از جنگ جرأت نکردند به شکل دیگری در واقع بخوان دوباره به این کشور تهاجم نظامی داشته باشن و از زاویه دیگری در واقع تهاجم بکنن و به سمت جنگ نرم رفتن، حتما این نشانه هایی از قدرت رو داره. به قدرت نظامی ایران واقف شدن و میدونن که جرأت ندارن که به سمت ایران بیان. امروز فیلم‌های منتشر میشه از خلیج فارس که ناوهای آمریکایی با وحشت وقتی که نزدیک ناوهای ما میشن یا حتی قایق‌های تندرو، نه ناوها، حتی نزدیک قایق‌های تندرو سپاه پاسداران یا در واقع تشکیلات نظامی ارتش وقتی نزدیک در واقع تشکیلات نظامی ارتش ما میشن اجازه میگیرن و با یک هراسی رد میشن. اخیراً فیلمی رو دیدم که حتی در واقع مسلط کردن خودشون رو به زبان فارسی و با فارسی اجازه میگیرن که رد بشن، یعنی حتی ترس از این دارن که گویا شاید پیامشون شاید اشتباه منتقل نشه. این نشان از قدرت بالای جمهوری اسلامی است در حوزه نظامی و سخت. در حوزه نرم هم همینطور که آقای دکتر برخورداری و آقای آل داوود گفتن حتما حفره‌هایی وجود داره، اما تا الان ما تونستیم با تاب‌آوری بالای مواجه بشیم با قضیه. این البته ما رو دور نباید بکنه از این